بسم الله الرحمن الرحیم.
او مترقی و صاحب پیام در همه دنیا، پیامبر خدا از مردمانی عقب افتاده و بسیار دور از فرهنگ و علم و دانش، جامعه و تمدن بزرگ اسلامی را پدید آورد. این از معجزات رهبری و مدیریت پیامبر گرامی اسلام بود. وقتی که پیامبر در مکه رسالت خودشون را اعلام کردند و وقتی که از مکه به مدینه هجرت کردند و پایه‌های حکومت اسلامی را در مدینه استوار کردند، ما شاهد این هستیم که بدترین وضعیت فرهنگی در جزیره العرب حاکم بود. اما با معارف قرآن، با نورانیت پیامبر، با اخلاق زیبا و پرجاذبه پیامبر، با مدیریت و رهبری خارق العاده پیامبر اسلام، این جامعه عقب افتاده مبدل شد به یک جامعه پیشرو، جامعه دارای فکر و فرهنگ و صاحب تمدن بزرگ اسلامی که قرنها بر سراسر دنیا تمدن اسلامی حاکم بود. امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه، بزرگترین شاگرد مکتب رسالت و پیامبر، در خطبه 89 به شرایط بعثت پیامبر اشاره میکنند که من به بعضی از اون فرازهای اون اشاره میکنم. امیرالمؤمنین در خطبه 89 نهج البلاغه اینجور میفرمایند: خداوند پیامبر را در روزگاری مبعوث کرد و به سوی مردم گسیل داشت که مردم در دوره فترتی بودند و در خواب طولانی قرار داشتند. در پس از چند قرن خواب فرهنگی، دور شدن از موازین علمی و فکر و فرهنگ و فرو افتادن در آتشهای جنگ و اختلافات قبیله‌ای، پیامبر گرامی اسلام مبعوث شد، در حالی که مردم امتها در خواب بودند. فتنه، آتشهای فتنه در فضای جامعه شعله‌ور بود، همه امور اجتماعی در هم پاشیده بود و شعله‌های جنگ از هر سو برخاسته بود و دنیا در تاریکی فرو رفته بود. خداوند پیامبر را گسیل داشت و مبعوث کرد. آن وجود عزیز و نازنینی که محبوب ما و معشوق ماست و همه فضائل و کمالات عالی انسانی در او جمع بود، در چنین روزگار و شرایط و وضعیت تاریک دنیا که بر آن جنگ و خشونت و اختلاف و فحشا و منکر حاکم بود، پیامبر مبعوث شد، در حالی که مردمان منارهای هدایت خاموش شده بود، علمهای هدایت و امیدواری از میان رفته بود. پیامبر در میان مردم مبعوث شد. بعد امیرالمؤمنین فرماد که فاعتبروا عباد الله، ببینید که پیامبر از این فرهنگ منحط و مردمان عقب افتاده چه انسانهای بزرگی را پرورش داد و ساخت. این از عالی ترین نمونه های مدیریت پیامبر و تأثیر علم و دانش پیامبر و اخلاق زیبای پیامبره. پیامبر هم با علم و دانش حرکت می کرد و هم با اخلاق زیبایی که جامعه را به سمت خودش جذب می کرد و با این دوبال جامعه را از مهلکه ها و پرتگاه ها نجات داد. با اخلاق بزرگ خودش، با معارف بلند خودش، با شخصیت نورانی خودش جامعه رو دگرگون کرد. این نور پیامبر، این سنت و سیره زیبای پیامبر امروز هم در میان ما هست و ما در ایام میلاد پیامبر و سال اون حضرت باید تلاش بکنیم که او رو بشناسیم. محال است کسی تاریخ بخواند و اون تابلوهای زیبای زندگی پیامبر را ببیند و عاشق و شیفته پیامبر نشه. گاهی آدم در تاریخ میخونه، در تاریخ صدر اسلام، که چگونه اصحاب با پیامبر رفتار میکردن، ابتدا ممکنه آدم تعجب بکنه. این در تواریخ آمده که گاهی پیامبر اسلام اگر در میان جمع وضو میگرفتن، اصحاب هجوم میآوردند، آب وضویشون رو زمین نمیره. ابتدا ممکنه برای آدم تعجب باشه، ولی وقتی که کسی دقت بکنه اون عظمت، اون همه زیبایی، اون همه درخشش و تلألو در شخصیت پیامبر رو کسی مشاهده بکنه، امکان نداره عاشق او نشه. این تاریخی که امروز در دست ماست که گوشه ای از عظمت پیامبر رو منعکس کرده و عقل و فکر ما هم بخشی از عظمت پیامبر رو درک میکنه، ولی همین اندازش هم اگر کسی بخواند عاشق پیامبر میشه. شجاعت او، مدیریت او، اخلاق او، برخورد او، صمیمیت او، مهربانی او، برخورد زیبای او در خانه و جامعه و با کودکان و با نوجوانان و سایر ابعاد شخصیت پیامبر، همه اونها ممتاز بود. حالا یک چنین وجود گرانقدر و نازنینی ما میبینیم که در دنیا دستهای توطئه‌گری تلاش میکنن به او توهین بکنند، به اون وجود گرانبهایی که محور عشق و ایمان و معرفت و محبت میلیونها انسان در دنیاست جسارت بکنند. ما باید تلاش بکنیم در هفته وحدت پیامبر را محور وحدت امت اسلامی قرار بدیم، زیر پرچم پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی زیر پرچم پیامبر جمع شویم و اگر ما پای پیام پیامبر و پیروی از سنت و سیره پاک او بایستیم، عزت دنیا و آخرت را برای خودمون کسب کردیم. و امیدواریم که در این ایام و در این سال مبارک همه ما تلاش بکنیم در راستای آشنایی با اون چهره مبارک و نورانی قدم‌های بزرگتری برداریم. من تقاضا دارم از دانش آموزان عزیز، از مربیان و معلمان و مسئولان آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها که با برنامه درست و حساب شده امسال تلاش بکنن معرفت نوجوانان و جوانان ما به پیامبر گرامی اسلام انشاءالله افزوده شود. نکته دوم و محور دوم، تبریک توفیق و پیشرفتی که کشور ما در فناوری هسته‌ای داشته. همونطور که در خطبه‌های سابق هم عرض کردم و مکرر روی این نکته تأکید شد، کشور ما در سالهای بعد از جنگ و حتی در سالهای جنگ و سالهای اخیر و در حقیقت در طول حدود 30 سال گذشته، 27 سال گذشته، کشور ما در برابر مستکبران قد علم کرده. جنگ و عرض شود که هجوم گروهک ها و محاصره اقتصادی و انواع توطئه ها را کشور ما و ملت بزرگ ما به جان خریده است برای حفظ عزت و استقلال و عظمت خودش. ما بهای سنگینی برای استقلال و عظمت کشورمون پرداخته ایم. خیلی عظیم شهدا، جانبازان، ایثارگران و همه اون رنج هایی که برای عظمت اسلام و این کشور ملت ما به جان خریده است، اینا بهای سنگینی است، چیز کمی نیست. اما در مقابل این هزینه و بهایی که ما پرداختیم، پرچمدار اسلام و احیای اسلام، خیزش و بیداری اسلام در دنیای امروز بودیم و در طول این سالها از معدود کشورهای مستقل در سراسر دنیا و به خصوص در خاورمیانه و در کشورهای اسلامی کشور بزرگ و فرهنگ پرور و شهید پرور ایران بوده. همینطوره وقتی که انسان میخواد به قله‌های بلند پرواز بکنه باید همت بلند داشته باشه، سختی و فشار و مشکل را تحمل بکنه تا بتونه قله‌ها را فتح بکنه، در مسابقه ها پیروز بشه. ملت ایران در مسابقه های بزرگ و برای کسب فتح قله‌های بلند سرمایه های هنگفتی را هزینه کرده، اون همه جوانان عزیز و اون همه سختی ها و مرارت ها و مشقت ها و تنگناها و حصار ها و محرومیت ها و محدودیت ها و محاصره ها برای این بوده که این کشور اسلامی باشه، روی پای خودش بایسته، در برابر زورگویان و مستکبران تسلیم نشه، هم بهای سنگینی پرداخته و هم سرمایه بزرگی رو به دست آورده. و از جمله سرمایه های بزرگی که ملت ما در طول سالهای گذشته به دنبال اون حرکت کرده است، توفیقات علمی کشور ما بوده، چه در آموزش و پرورش، چه در دانشگاه ها، چه در صنعت، فناوری های گوناگون، دانشمندان جوان ما، نیروهای خوشفکر و مبتکر و خلاق ما علی رغم تحریم، علی رغم فشارهای بین المللی قله های بلندی را فتح کردند. ما در همین ایام از یک سو رزمایش پیامبر اعظم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برگزار کردیم. در این رزمایش فناوری های نظامی را ما نشان دادیم که برای بسیاری از تحلیلگران نظامی دنیا جای شگفتی بود، کشوری که از بسیاری از فناوری های پیشرفته محرومه و از او دریغ می دارن، دانش فنی را در این رشته ها، در صنایع نظامی، در صنایع موشکی، در مسائل هوا و فضا، در سلول های بنیادی، در بخش های از علوم پزشکی و در سدسازی و در بسیاری از صنایع و فناوری ها دانش فنی بسیار خوبی به دست آورده. همین جوان ها بودن، همین نوجوان های عزیزی که امروز هستن، همین ها هستن که آینده کشور را می سازن، دانشمندانی می شوند که کشور به دست اونها قرار می گیره. ما در رزمایش اخیر پیشرفت صنایع نظامیمون و بخشی از صنایع نظامیمون را به مرآ و منظر دنیا قرار دادیم و از طرف دیگه در همین روزها تلاش مجدانه و طاقت فرسای اندیشمندان و دانشمندان هسته‌ای ما در گام بزرگ اول خودش به توفیقات مهمی دسترسی پیدا کرد، همونطور که در رسانه ها اعلام شد. برای دنیا چیز عجیبی است در میان یک کشوری که تنهاست در دنیا، 8 سال جنگ را تحمل کرده، همواره در معرض توطئه ها و تهاجم دشمن بوده و در طول این 3 دهه از فناوری های پیشرفته دنیا محروم بوده، با عقل و استعداد خودشون، با همت بلند خودشون، جوانهای ما، دانشگاهیان ما در فناوری هسته‌ای جزء 12 کشور صاحب این فناوری قرار گرفتن. این افتخار اسلامه، این افتخار ملت بزرگ ماست، این افتخار انقلاب اسلامی است. در متن این مشکلات و سختی ها با همه گرفتاری هایی که کشور ما داشته و داره، ما در فناوری های مختلف گام های بزرگی برداشتیم، قله های بلندی را فتح کردیم و یکی از قله های بلندم فناوری هسته ای بود که باید این را به جوانان و دانشمندان و ملت بزرگمون تبریک بگیم و انشاءالله با همین همت، با همین استعداد، با همین توان و جدیت ما قله های دیگر را باید فتح بکنیم، در میدان های دیگر باید پیشروی بکنیم و بخشی از اون به شما دانش آموزان عزیز برمیگرده، به شما دانش آموزان عزیز برمیگرده. و ما اگر با همین توان و همت تلاش بکنیم، میتوانیم با گذشت سالهای دیگر در بسیاری از فناوری ها از دنیا مستقل باشیم و در دنیا به عنوان یک قدرت بزرگ به شمار بیاییم. امروز هم فکر و فرهنگ و پیام انقلاب اسلامی در دنیا یک قدرت بزرگه و آینده هم در گروه همت و ایمان امروز ماست و امیدواریم این ایمان و همت و تلاش و کوشش ادامه پیدا بکنه و به خصوص نسل جوان و نوجوان ما در همین مسیر رشد و بالندگی با همت بلند قدم برداره انشاءالله. مناسبت سالگرد تأسیس بنیاد مسکن هست که من همینجا از اقداماتی که بنیاد مسکن در طرح‌های روستایی و اجرای طرح‌هایی که در روستاها داشتند و همینطور کارهایی که در تأمین مسکن انجام میدن و اعطای وام‌هایی که گزارش‌های مفصل اون فرصت نیست اقدام کرده اند تشکر میکنم. حضوری که بنیاد مسکن شهر ما در زلزله بم داشت و خدماتی که اونجا ارائه دادن، همه این خدمات در خور تقدیر و تشکر و برای دوستانمون در بنیاد مسکن آرزوی توفیق داریم. امیدواریم که با عنایتی که دولت امروز به مسئله مسکن داره در اعطای وام ها و مسائل گوناگون، بنیاد مسکن و سایر نهادها در تأمین مسکن برای جوان ها و نیازمندان باز هم قدم های بلندتری بردارند، از زیرساخت های مهم آسایش و رفاه جامعه و مخصوصا برای جوان ها این است که ما مسکن های مناسب و ارزان و در حدود متناسب شرایطش رو فراهم بکنیم. امیدواریم که با برنامه ریزی هایی که انجام شده در این زمینه قدم های بزرگتر و بیشتری هم برداشته شود. امروز این چند روز کنفرانس فلسطین در تهران برگزار میشه که یکی از اقدامات مهمی است که کشور ما در طول این سالها انجام داده و ما در طول این سالها با همه مشکلاتی که داشتیم وظایف الهی و دینیمون را در عرصه فلسطین عمل کردیم. این هم از افتخارات ملت ماست و جای تقدیر و تشکر داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.